بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا، کن فی الدنیا به بدنک و فی الاخرت به قلبک و عملک. حضرت فرمودن حدی که شما برای این دنیا باید نسبت بهش سرمایه گذاری کنید حد بودن بدنی است، نه بیشتر، وگرنه عمق جانتون، قلبتون، اعمالتون همه باید رنگ روی اخروی داشته باشد. این شخص شخص برنده است. مطلع شدیم که مادر بزرگ سرور عزیز فاضلم جناب آقای خلیفه دامت توفیقاتو رحمت خدای تعالی و تبارک رفتن، به ایشون عرض تسلیت داریم. شادی روح این عزیز، همه شیعیان امیرالمؤمنین ارواح العالمین لهم الفدا شاد باشد، همه مشمول غفران و رحمت الهی، همه میهمان نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیهما باشند. برای شادی روح این مرحوم صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لکن هازا کله مبنی علی ما فرضنا من تعلق الحکم علی المیت و القول به انها ما زهق روحه به حتف الان اما اذا قلنا. ببینید رفقا، یه یاداوری باید بکنیم دیگه، چاره نیست با این فاصله. مرحوم شیخ انصاری صفحه 197 کتاب فرمودن که فاضل تونی استصحاب عدم تزکیه‌ای که مشهور بهش تمسک کردن برای اینکه اون نجاست و حرمت جلد مطروح و لحم مطروح رو ثابت کنن، ایشان تلقی به قبول نکن. من همون جوری که میگم شما آقایی بفرمایید کتابتون 197 رو نگاه کنید، با عبارات من برید جلو، انشالله درس امروز راحت پیش بره. چرا ایشون فرمود؟ چون عدم مذبوحیت لازم دو ملزومه، یکی حیات و یکی معتد و انف، به تعبیری کلی است دارای دو فرد. و بعدش فرمود اونی که موجب لنجاست معتد و انفه. لذا اگر مشهور میان جریان میدن استصحاب عدم تزکیه را برای اینکه بخوان به نجاست برسن، چاره ای ندارن که بگن استصحاب عدم تزکیه نتیجه میدهد موت حتف انف را، این ملزوم ثانی را، این فرد دوم را، بعد اون وقت ازش نتیجه بگیرن نجاست را. مرحوم فاضلتونی فرمود این دو اشکال دارد. یه اشکال خود این استصحاب دارد که ارکان درش تمام نیست. ببین تعبیر کتاب چی بود؟ فعدم المذبوحیه اللازم للحیات، عدم مذبوحیتی که لازم ملزوم اول یعنی حیات است، مغایرون لعدم المذبوحیهی که عارض می شود للموت حتف انفعی. این کلی که در ضمن فرد اول حاصل می شه با کلی که در ضمن فرد ثانی به دست میاد، اینا دوتا، مبنای آبا و ابنا رو داشته. لذا فرمود که متیقن و مشکوک یکی نیست، لذا فرمود که شرط استصحاب بقای موضوع است، بقای موضوع موجود نیست. بعدش چی کار کرد فاضل تونی؟ اومد تمثیل کرد استصحاب عدم تسویه را برای نتیجه گرفتن متحدف عن تشبیه کرد به استصحاب کلی زاهک در ضمن زید برای اثبات وجود انفدار. گفت اینا مثل همه، همون جوری که این دومی این استصحاب کلی زاهک برای نتیجه گرفتن وجود انفدار صحیح نیست چون اصل مثبت است، در مانحنفی هم مشهور بخوان استصحاب عدم تسویه کنن نتیجه بگیرن متحد فعنف را بد نجاست رو بار کنن، این هم اصل مثبت است. شیخ انصاری فرمود لقد اجاد فی ما افا، فقط تو یه تیکه خودش تصریح کرد، گفت این مثالی که ایشون زده که به فهم شیخ انصاری این است که این استصحاب کلی قسم ثالث است از قسم بعدیت صرف الحدوثی، ایشون نوشته و فساد این استصحاب غنی عن البیان. فرمود خوب گفته و این تیکه بیانش داره همین حرف من رو میزند، حرفی که صفحه 196 زدیم. تو این تیکه فرمود لقد اجاد فی ما افاد. بعد شیخ انصاری تو جواب چیکار کرد؟ فرمود نه خیلی مشهور اگر استصحاب عدم تسکیه میکنن مستقیما نجاست رو نتیجه میگیرن. با سه آیه و سه تا روایت فرمود به این که موضوع نجاست خود عدم تسکیه است نه متعطف عنف. این کار شیخ انصاری شد. بعد وارد یه لاینافی شدیم صفحه 198 که چی؟ مستشکلی اومد گفتش که موضوع نجاست و حرمت در بعض از آیات و روایات میته است. وقتی میته بود، میته یعنی متعطف عنف، امر وجودی است. پس کلام فاضل تونی برمیگردد، نجاست اثر مستقیم استصحاب عدم تسکیه نیست، بلکه استصحاب عدم تسکیه باید نتیجه بدهد متعطف عنف را، یعنی میته بودن را، بعد ما نجاست رو بار کنیم. شیخ انصاری چی جواب داد؟ فرمود نخه، میته امریست عدمی به معنای عدم مذکر، بیان شما وارد نیست. تو صفحه 199 لکن نل انصافه، شیخ انصاری فرمود رابطه بین میته و مذکر، گوش کردید، از اینجا به بعد رو پای تخته مجدد می نویسم، توجه بفرمایید که مطالب رو بتونیم ادامه بدیم. فرمودن رابطه بین میته و مزکا سه قسم است. قول اول همون قولی بود که شیخ انصاری در لاینافی فرمود که قول مشهور هم همین است. بگیم مزکا امر وجودی، میته امر عدمی به معنای عدم تسکیه که شامل می شود هم متعطف عنف را، هم شامل می شود ذب به ذب فاسد را. این نظر مشهور و من جمله شیخ انصاری که در لاینافی صفحه 198 شیخ انصاری بر اساس این مشهور. قول دوم اونی بود که در این الانصاف آمد، یعنی هر انصاف بگیم مزکا امر وجودی، میته هم امر وجودی، لذا رابطه شون تضاد است. تضاد میته امر وجودی است، یعنی هم موت حتف عرض مردار که حالا چه خود به خودی باشد چه به ذبح فاسد باشد. مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر این رو بگیریم حرف فاضل تونی درست است. اگر این رو بگیریم استصحاب عدم تسکیه باید بکنیم، نتیجه بگیریم میته به معنای موت حتف عنف را، بعد ما نجاست بار کنیم که باید مشهد مثبت.
و بعدش هم کلام سید صدر، چون سید صدر هم اینو جاری کرد منتها قائل بود که من اصل مثبت را حجت میدانم، اون مطالب سید صدر هم پیش می شه. حالا تو این عبارت آخری چی فرمود؟ فرمود همه اون چیزی که فاضله تونی فرمود، سید صدر فرمود، اون مستشکل در لایونافی صفحه 198 فرمود، اینا همه بر اساس قول دوم است. قول دوم این آخرین عبارتی بود که جلسه پیش خوندیم، لکن هادا کله مبنی على ما فرضنا من تعلق حکم به نجاست علل میته‌ای که امر وجودی است به معنای مازه روحه به حذف الامر. یه قول سومی هم هست که اون قول سوم میگه مزکا و میته هر دو امری وجودی و میته به معنای مازهق روحو، حیوانی که روح از بدنش جدا شده، که شامل سه تا مصداق میشود، متعفن ذبح به ذبح فاسد و خدمت شما ذبح به ذبح شرعی یعنی تزکیه مزکا. حیوان مزکا هم حیوانی است که زهق روحو، منتها گفت این مزکا از جهت حکم به تزکیه بهرالفواهد از جهت خود از حکم میت خارج شده است، موضوعا میتتون لکن حکمن خارج و استثنا شده است. یعنی میگیم حرمت علیکم المیته، میته حکم حرمت دارد، نجاست دارد، ولی در مورد مزکا المزکا حلالم و طاهرم. این تخصیص حکمی است نسبت به حرمت علیکم المیته. خب گوش کنید، حالا شیخ انصاری در این عبارتی که الان بهش رسیدیم، اما اذا قلنا، این اما اذا قلنا در مقابل این لکنه، لکن گفتیم تمام اون اشکالاتی که پیش میومد اصل مثبت و اینها در قول فاضلتونی اون مستشکل صفحه 198 سید صدر بر اساس این بود که میته را امر وجودی بدانی به معنی متعفن. حالا شیخ انصاری دوباره میخواد تکرار کنه. اگر ما اومدیم گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم نجاست و حرمت روی عدم مزکا رفته است، که اولم شیخ انصاری الان یادآوری کردم عبارات رو که همینو فرمودن دیگه، به فاضلتونی فرمودن با سه تا آیه سه تا روایت ما میگیم نجاست و حرمت رو عدم تزکیه رفته، لذا استصحاب عدم تزکیه نتیجه میدن نجاست. اگر ما اینو بگیم دیگه کدوم اصل مثبت، کدوم اشکال؟ و اصلا اولین جوابی که شیخ انصاری داد همین بود دیگه. اگر گفتیم نجاست حرمت رو رفته رو عدم رو مزکا، اگر گفتیم هلیت دیگه پای هلیت هم شیخ پیش میکشن، اگر گفتیم هلیت رفته رو مزکا یعنی حرمت رفته رو عدم مزکا، دیگه این اشکالات پیش نمیان. کدوم اصل مثبت استصحاب عدم تزکیه نتیجه میدهد نجاست و حرمت را؟ و اگر کسی در آن به ما بگه، خوب گوش کنید اینا رو که عبارت میخونم عبارت ساده براتون حل بشه انشاءالله دارم، و اگر کسی به ما در آن بگه اه ما بعضی از آیات و روایات رو داریم که در این آیات و روایات حکم حرمت و نجاست رفته روی میکر، ما بهش چی جواب میدیم؟ همون جوابی که در لایونافی 198 دادیم، که میته از نظر ما امریست عدمی به معنی عدم مزکا، ما همون جواب بهش میدیم. اگر این حرف رو زدیم یا این که اومدیم در رابطه مزکا و میته قول سوم رو قبول کردیم، بازم اشکال پیش نمیاد طبق قول سوم، و نظر میشه نظر مشهور، یعنی لحم مدروح نجس است و حرام. نظر میشه نظر مشهور بدون هیچ اشکال. خب فقط مونده اینو توضیح بدم، چطور طبق قول سوم لحم مدروح میشه نجس و خدمت شما هر شود که حرام. با این عرازی که تقدیم محضر کردم مشخص شد ما یه حکم مخصص داریم، المزکا حلال و طاهر. لذا اگر بدانیم حیوانی مزکاست از حکم مخصص استفاده میکنیم، میگیم حلال است و طاهر. اگر بدانیم حیوانی غیر مزکاست از حکم عام استفاده میکنیم، حرمت علیکم المیته، میگیم حرام است و نجس. حالا در مورد این لحم مدروح شک کردیم، آیا این مزکاست تا از حکم مخصص استفاده کنیم یا غیر مزکاست تا از حکم عام استفاده کنیم؟ مشکوک شده لحم مدروح مشکوک است. شیخ انصاری به تصریح بر به تبع بر صاحب ایزار فرائد دارد، واجب اعتمادی دارد، ولی تصریح برش نکته دارد. شیخ انصاری فرمود اول میایم استصحاب عدم تصریح میکنیم، وقتی استصحاب عدم تصریح کردیم دیگه نمیتونیم بگیم این حیوان مزکاست، دیگه این لحم مدروح از حکم مخصص می رود بیرون. چون استصحاب عدم تصریح کردیم نمیتونیم بگیم مزکاست پس از حکم مخصص استفاده کنیم. بعد از اینکه از مزکا رفت بیرون دیگه از حکم مخصص نتونستیم استفاده کنیم، میریم سراغ اصالت العموم، مرجع میشه اصالت العموم، حرمت علیکم المیته، بار میکنیم بر این لحم مدروح نجاست و حرمت را. پس قول مشهور میشود درست. ملاحظه فرمید عبارت رو،
لکن هذا کله، هر آنچه که عرض کردیم که گفتیم اشکال اصل مثبت و اینها پیش میاد، مبنی على ما فرضنا من تعلق الحکم بالنجاسه على امر وجودی، که اون امر وجودی میته بود. به چه معنا؟ به معنای متعد فهم. و القول بان المیته ما زهق روحه به حتف الانف. اما اذا قلنا، چی قلنا؟ به تعلق الحکم، حکم به نجاست تعلق گرفته، علا لحم که لم یزک حیوان اون لحم، بگیم موضوع نجاست عدم مزکاست، یعنی همون چیزی که تو صفحه 198 گفتیم، او لم یذکر اسم الله علیه، یا رفته رو حیوانی که اسم الله موقعه بهش برده نشده. خب رفقا این نکته خاصی این او ندارد. یکی از شرایط تزکیه آن است که اسم الله برده بشود، لذا اگر اسم الله برده نشود صدق علیه عدم مزکا. لذا این او در حقیقت عطف یکی از افراد است بر لم یذک حیوانو. او تعلقه، تا الان گفتیم منظور از حکم یعنی حکم به نجاسته، حالا شیخ انصاری حلیت و حرمت هم پیش کشید. او تعلقه، این تعلق را عطف بفرمایید به تعلق قبل. او تعلقه هل، هل تعلق گرفته است، علا ذبیحه المسلم و ما ذکر اسم الله علیه. خب ببینید در حقیقت دوباره شیخ می‌فرماید تعلق هل به مزکا. چرا؟ چون یکی از شرایط مزکا آن است که ذابح مسلمان باشد، یکی از شرایط تزکیه آن است که اسم الله تعالی و تبارک برده شود. گوش کن، و اگر مسلمان نباشد یا اسم الله تعالی و تبارک نباشد این می شود حرام. او تعلق الهل على ذبیحه المسلم و ما ذکر اسم الله علیه، این تعلقی که چنین صفت دارد المستلزمه لانتفاع الهل به انتفاع احد الامره، اگر ذبیحه مسلمان نباشد یا اسم الله تعالی و تبارک برش برده نشود هل منتفی می شود، حرمت جایگزین می شود. حالا ما انتفاع احد امرین رو یه وقتی می تونیم به وجدان ثابت کنیم، علم ده، یه وقتی می تونیم با بیانه ثابت کنیم، یه وقتی هم ولو به حکم الاخ انتفاع احد امرین رو با استصحاب عدم تسکیه پیش ببریم. لذا از استصحاب عدم تسکیه استفاده کنیم، حکم به حرمت بکنیم. ولا ینافی، تکرار صفحه 198، ولا ینافی ذالک، منافات ندارد این تعلق نجاست به عدم تسکیه و هل به تسکیه تعلق الحکم، تعلق حکم فی بعض ادلت الاخر بالمیته. چرا؟ چون ما صفحه 198 گفتیم میته رو ما امر عدمی میدانیم به معنای عدم مزکا. ولا ما علقه، این ما علقه عطف است به تعلق، یعنی اون لا ینافی ذالک بر سرش میاد و منظور از ما یعنی ادله. ولا ینافی ذالک ما ادلهی که علقه فی، در اون ما یعنی در اون ادله، الهلو علا ما لم یکن میتته، اونم منافات نداره. چرا؟ چون دوباره میته یعنی خدمت شما عرض شود حیوانی که مزکا نشده است در مقابلش مزکا است. کما فی آیه، کما فی آیه در حقیقت میخواد بیان بفرمد جایی به عنوان نمونه که حکم حرمت رفته روی میته. کما فی آیته قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما، من محرمی رو پیدا نکردم، الا طائم یطعمه الا ان تکون میتتا، اگر میته باشد حرام است، حرمت رفته روی عنوان میته. الایت او قلنا، قلنا عطف است به قلنا خط اول، هنوز جواب ازا نیامده. اذا قلنا به اون چه که صفحه 198 گفتیم، یا اذا قلنا به این قول سوم که چی بود؟ قول سوم ان المیتته هی ما زهق روح مطلقا، نه به حتف انف، مطلقا. مطلقا یعنی چه در مورد حتف انف باشد، چه در مورد ذب به ذب فاسد باشد، چه مزکازه بشه. این خرج من هما زکیه که خارج شده از حکم میته ما زکیه مزکا. ببینید رفقا اینجا شیخ انصاری نوشته خرج من هو، ظاهر این عبارت این است که خرج از اون ما زهق روحو یا از اون میته، ولی من به عبارت چی اضافه کردم؟ حکم، خرج من حکمهی ما زکیه. چرا؟ اولا ظهور عبارت، ظهور عبارت این شد میت ما زهق روح و مطلقا از جهت موضوعی، از جهت موضوعی مزکا میته است. پس باید وقتی میگیم خرج، خروج حکمی باشد نه خروج موضوعی. مش کردید؟ یه مقدار آدم فکر کنه مشخص است با اون کلمه مطلقا این خرج من که نمیشه خرج این موضوعی که، پس چطور مطلقا نوشتید؟ این خرجه یعنی خرجه چی آقا؟ خرجه من حکمهی مازوکیه. کما این که عرض کردم بحر آیون ببینن جل 7212 تصریح میکنن، کما این که آجای اعتمادی هم جل 304 دارد، دیگرانی هم مثل ایزا الفرائد دارد، مرحوم همدانی 393 را هم رفقا ببینن. خرج من هما زکه فعضا شکه فی انوان المخرج، شک کردیم در انوان مخرج آیا این لحم مطروع مزکا است تا از حکم مخصص استفاده کنیم یا مزکا نیست تا از حکم عام استفاده کنیم، فل اصلو عدم این انوان مخرج، این اصل یعنی اصالت العموم، منتا اضافه کردم از بعد عرض کردم فلعص یعنی اصالت العموم به معونت استصحاب عدم تزکیه، اول استصحاب عدم تزکیه میکنیم، بعد از اینکه استصحاب عدم تزکیه کردیم میگیم از حکم مخصص نمیتوانیم استفاده کنیم، مرجع میشود عمومیت عام. اگر این به معونت الاستصحابی که به فرموده بهش دقت نکنیم، اشکالی که اوسق جلد 5354 کرده رخ می نماید. صاحب اوسق به این به معونه استصحاب دقت نفرموده، لذا گفته که نمی شود اینجا شما طبق مبناتون به عمومیت عام تمسک کنید، چون این میشه تمسک به عام در شک که در وجود مخصص، و شیخ انصاری مبنا رو قبول ندارد. اشکال صاحب اوسق وارد نیست، به خاطر همین به معونت الاستصحابی که صاحب بحث فرمود، صاحب اوثق از این به معونه استصحاب غفلت فرموده. یعنی ظاهر عبارت شیخ این بوده فل اصل و عمومو دیگه شیخ ننوشت اصالت العموم به معونت استصحاب عدم تزکیه، لذا صاحب اوثق ظاهر رو گفت و اشکال کرده. قلائد جلد 271 هم فضلا ببین، فاذا شک فی عنوان المخرج فل اصل و عدم العنوان فلا، این فا جواب اذاست. اگر اون اولی رو بگیم یا این قول سوم رو بگیم در این صورت فلا محیث ان قول مشهور، پس با دو راه می شود قول مشهور رو بیان کرد، یک استصحاب عدم تزکیه، دو بعد از استصحاب عدم تزکیه استفاده از اصالت العموم. البته شماها فاضلید و خوش‌ذهن، متوجه شدید من چجوری نتیجه گیری کردم؟ گفتم پس کلام مشهور رو می شود دو جور بیان کرد، نجاست لحم مطروع یا از راه استصحاب عدم تزکیه، یا از راه استصحاب عدم تزکیه به اضافه اصالت عموم، یعنی استفاده از اصالت عموم. خب شما می دانید که اگر استصحاب عدم تزکیه به تنهایی کار رو تمام می کند، دیگه لازم نیست رجوع به اصالت العموم، و این نکته ایست که به قشنگی تمام صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه در اون آدرسی که دادم تذکر فرمودن. تمام شد. کسی از نسبت به این عبارت اشکال داشته باشه من مجدد توضیح بدم یا وارد فضای بعدی عبارت بشم؟ فضلا کسی اشکال نداره؟ خب الحمدلله. ثم ان شیخ انصاری میخواد دوباره برگرده به کلام فاصله تونی، کلام بفرمایید سنگم خواهش. اصالت العموم، بله نه دیگه، نه دیگه. طبق این که حکم رفته باشد روی عنوان، حکم نجاست رفته باشد روی عدم تزکیه، شدی کدوم اصل مثبت دیگه واسطه نمیخوره، فقط طبق قول دوم بود که سر از اصل مثبت در میورد. قول دومی که میترا امر وجودی میدانست به معنای متعفف مردار و میگفت نجاست طبق ادله ثابت است برای این عنوان، اون وقت استصحاب عدم تزکیه نتیجه میداد متعف انف را، یعنی میت بودن را، و بعد نجاست، فقط طبق این اصل مثبت میشد.
دیگه طبق قول یک و قول سه کدوم اصل مثبت؟ اصل مثبت پیش نمیاد. لذات که خود شیخ هم نمیشه لیکن آزا کلهو مبنیون علا قول ثانی، اما علا قول اول و قول ثالث نخه اصل مثبتی نیست. لذات طبق قول اول و سوم اصل مثبت نیست، فقط طبق قول دوم اصل مثبت. بله تو قبل از اما لیکن آزا کلهو گفتیم طبق قول دومی اصل مثبت این مطالب پیش میاد، ولی طبق قول اول و قول ثالث اصل مثبتی در کار نیست. ثم شیخ انصاری دوباره میخواد برگرده به صفحه 197 که الان مرور کردم براتون. چی بفرما؟ بفرما تو اون صفحه گفتیم لقد اجاد فی ما افا، یه جا رو گفتیم خوب فرموده، ولی البته همه مطالبشو نمیپسندیم. دوباره یه اشکال دیگر به یک جای دیگر. اونی که تو صفحه 197 هم گفتیم خوب فرموده چی بود؟ این بود که در اون مثالی که فاضل تونی زد به فهم شیخ انصاری میخواست بگه استصحاب کلی قسم ثالث در قسم بعدیت صرف الحدوثی جایز نیست. شیخ انصاری هم فرمود لقد اجاد فی ما افا. و اگر بخوایم این استصحاب رو جاری کنیم ازش نتیجه بگیریم وجود انفدار رو، این یه مشکل دومی دارد به نام مثبتیت اصل مثبت میشه. شیخ انصاری میگه اینا خوب بود، ولی اشکالش میدونید کجاست؟ اشکالش در این تمثیلی است که اوورد، و اشکالش به اون استصحاب عدم تسکیهی که کرد. استصحاب عدم تسکیه بلا اشکال است، و این تمثیلی که فاضل تونی آورد رضوان الله تعالی علیه دوچار مشکل. این مقدار عبارت رو بخونم تا برسم به توضیح مطلب. ثم انما ذکره الفاضل تونی چی ذکر کرد؟ من عدم جواز اثبات ام به استصحاب ظاهری که محقق است فی ضمن ذکر. این بحث در اون تمثیل بیان شده بود دیگه، صحیح هم. اونجا فرمود لقد اجاد فی ما افا. نمیدونم آقای خلیفه تشریف بردن، چون اون روز ایشون میفرمودن که چرا اونجا میفرمد لقد اجاد فی ما افا، تو صفحه 201 اشکال میکنه به این تمثیل. اونجا عرض کردم اشکال از باب دیگری است. آقای خلیفه تشریف بردن؟ چون عکسشون که نیست. خب من عدم جواز اثبات ام به استصحاب ظاهر المحقق فی ضمن زید صحیح هم، اینش صحیحه. وقد عرفته ان عدم جواز استصحاب نفس الکلی، این کلی قسم ثالث است، نمی شود استصحابش کرد. و این لم یثبت بهی خصوصیتون، خود نفس استصحاب کلی قسم ثالث درست نیست. اگر بخوایم جاریش کنیم ازش نتیجه بگیریم جواز اثبات ام در دارو، این مشکل دومی هم دارد اصل مثبت. این کارم نمیخواستیم بکنیم. این کار یعنی چی؟ اثبات ام فدار، بازم استصحاب کلی قسم ثالث جایز نبود چون ارکان تمام نبود. اگر بخوایم این استصحاب رو جاری کنیم نتیجه بگیم اثبات ام، این مشکل دومی هم دارد مثبتیه. وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس کلی و ان لم یثبت بهی به این استصحاب نفس کلی خصوصیتی مثل اثبات انفدا لا یخلو ان وچن، ان عدم جواز لا یخلو ان وچن خالی از وجه نیست. و ان کان الحق فیه التفصیل، البته شیخ انصاری فرمود صورت اول قسم اولی که تقارنی باشد استصحاب کلی قسم ثالث رو میپذیریم، ولی در مورد قسم ثانی بعدیتی صرف الحدوثی شیخ انصاری هم فرمود استصحاب کلی درست نیست. لقد اجاد فی ما افاد به اینجا خوب، که اون که صفحه 197 هم شیخ انصاری به اینجا زن. الا یعنی بهش اشکال داریم، به دو قسمت از حرفش باز اشکال داریم. یک، مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه چی فرمود؟ فرمود استصحاب عدم تزکیه درست نیست. چرا؟ عین عبارتی که امروز براتون خوندم اینجوری نمید، چون عدم تزکیه ای که لازم است برای ملزوم حیات غیر از عدم تزکیه لازمی است که برای ملزوم معتد فنفذ، لذا اشکال کرد به این که شرط استثناء بقای موضوع است. ما بقای موضوع رو در استثناء و عدم تزکیه نداریم. شیخ حسنی فرمود این حرف غلط است. ما بقای موضوع برای استثناء و عدم تزکیه رو داریم. دیگه شیخ به کجا اشکال میکنه؟ اشکال دوم شیخ انصاری میگه شما اومدید استثناء و عدم تزکیه را تشبیه کردید به استثناء کلی زاهد در ذهن ذهن، اینا رو به هم شبیه کردید، گفتید همونجوری که این نمیشود اینم نمیشود. این تشبیه و تمثیلتون هم دوچار اشکال است. اونی که لقد اجاد فی ما افاد صرف تمرکز بر این استصحاب کلی زاید در ضمن زید که مرحوم فاضل تونی به فهم شیخ انصاری فرمود این استصحاب جاری نیست، این لقد اجاد فی ما افاد، ولی این که بیاید استصحاب عدم تذکر مثل استصحاب کلی زاید در ضمن زید بگه اینم دوچار اشکال هست. حالا خوب گوش کنیم، باید مطلبی رو بگم تا این دوتا اشکال شیخ انصاری حل بشه. شیخ انصاری فرمود یادتون باشه ما قبلا گفتیم مستصحب تقسیم می شود به مستصحب عدمی و وجودی. بین این دوتا فرقه. کلی ظاهر استصحاب مستصحب وجودی است، ولی عدم تزکیه مستصحب عدمی است. این دوتا رو نباید به هم دیگه تشبیه کنیم. وجودی خاصیتش این است، چه در مستصحب جزئی چه در مستصحب کلی، در مستصحب جزئی فرد مغایر با فرد است، لذا نمیتونیم عدالت زید رو یقین بهش داشته باشیم استصحاب کنیم نتیجه بگیریم عدالت امر را، چون زید فرد و امر فرد رو بزن. همینجوری نمیتونیم بگیم کلی زاهک در ضمن زید همان کلی زاهک در ضمن امر است. غلط است. این تغایر دارن. این عبارت شیخ انصاری نشون میده شیخ انصاری قائل به مبنای آواه متعدد و ابنای متعدد است. غزلا این عبارتش نشون میده نمیتونیم بگیم کلی زاهک در ضمن زید همان کلی زاهک در ضمن امر است. اینجا تغایر هست، ولی میریم سراغ مستصحب عدمی من جمله عدم تزکیه. ایشون میفرماد تو اینجا نه خیر، مستصحب اگر عدمی باشد چون یه عدم ازلی از قبل از خلقت بوده، این عدم یه امر واحد مستمر است، ولو این عدم عجین بشود مخلوط بشود ممزوج بشود با مقارنات وجودیه. یعنی بگیم حیات، یعنی بگیم متعد فعن، و در هر دوتا اینا عدم تزکیه را لحاظ کنیم. عدم تزکیه در ضمن حیات با عدم تزکیه در متعد فعن هیچ تغایری ندارد. ببینید این قول فاضل تونی رو زد. فاضل تونی گفت عدم تزکیه برای ملزوم حیات غیر از عدم تزکیه ایست که برای ملزوم متعد فعن فرض، لذا بقای موضوع رو نداریم. شیخ انصاری میگه نه، این خاصیت عدمیات است که امر واحد مستمریست، ولو این که در طول زمان یه بار عجین بشود با منظوم حیات، یه جا عجین بشود با متعد فعن، این عدم تزکیه امر واحد مستمر است، تغایری وجود ندارد، بقای موضوع است، لذا استصحاب عدم تزکیه جاری می شود. از اون طرف هم تمثیل شما نادرسته. استثناء و عدم تزکیه رو شما گفتید مسئله کسی که از این استثناء استفاده می کند، مسئله کسی است که از استثناء کلی زائد استفاده می کند. نه خیلی، مسئله اینا یکی نیست، چون یکیش امریست عدمی، یکیش امریست وجودی. از این جهات اشکال دارد تمثیل شما. ملاحظه بفرمایید. الا ان نکون، دوباره سید صاحب عروه جلد 3216 فرموده شما کلام فاضل تونی رو خوب نفهمیدید. اصلا فاضل تونی تو این فضاها نیست. یادتونه یه حاشیه هم صفحه 197 خوندم از فاضل تونی. الا ان نکون عدم المذبوحیه من قبیل ذاهک باشد، که شما در صفحه 197 فرمودید و لیس مثل المتمسک به هذا الاستصحاب الا مثل من تمسک علا. شما فهمید مسئله اون مسئله اینه، میگه نه غلطه، این دوتا نباید به هم دیگه تشبیه کنید. الا ان کون عدم المذبوحی من قبیل ظاهر محل و نظره. چطور؟ من حیث ان العدم الازلی، مثل عدم تزکیه، مستمر رون تغایری ندارد، مستمر رون ما حیات الحیوان، مستمر رون ما موت حیوان حتف الانف، فلا مانع من استصحاب عدم تزکیه و ترتیب احکام عدم تزکیه علا عدم تزکیه من جمله نجاست. پس مشروخو فرمودن اندشد و این قطع به تبادل الوجودات المقارنه له، گرچه عوض و بدل بشن این وجودات مقارنه با اون عدم، عدم تزکیه، یه وقتی بشه تو قالب حیات حیوان، یه وقتی بشه تو قالب معتفعن، تو تمام اینها تغایری نیست، به خلاف اون چه که شما صفحه 197 فاضل تونی فرمودید تغایر است. لذا گفتید بقای موضوع نیست. چرا؟ بقای موضوع است. این بلو توجه کنید رفقا، شیخ استاد بزرگوار ما دامت ظله العالی در درس می‌فرماید این بل باید حذف بشود. اصلا نکته‌ای ندارد این بل، که به جد شد غلط هم شد باید حذف بشود. من بل رو می‌خونم، شما توجه کنید ببینید شیخ انصاری با چه نکته این بل رو بود، آیا درسته یا درست نیست. بلو قلنا به عدم جریان الاستصحاب فلقسمین الاولین من الکلی، این لولو بچه اولی شیخ انصاری می فرماد ما که گفتیم استصحاب کلی قسم اول جاری می شود، استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود، ولو این که بگیم اون دوتا جاری نمی شود آه، ولی باز استصحاب عدم تزکیه جاری می شود. یعنی اینقدر بی اشکال است استصحاب عدم تزکیه که مشهور تو جل مطلوب بار کردن نتیجه گرفتن نجاست را و حرمت را، باز بار می شود. بل لو قلنا، لو بچه اول است، لو قلنا به عدم جریان الاستصحاب فی القسمین الاولین کلی قسم اول کلی قسم ثانی من الکلی، کان استصحاب عدم تزکیه، کان الاستصحاب فی الامر العدمی، مثل استصحاب عدم تزکیه امر عدمی که مقارن است للوجودا، مثل حیات و متعفعن، خالیم عن الاشکال، خالی از اشکاله. لذا اشکال فاضل تونی که گفت بقای موضوع نداریم نادرست است، بقای موضوع داریم. استاد بزرگوار ما دامت ظله العالی در درس می‌فرمودند آخه چه ربطی به کلی قسم اول و قسم ثانی دارد؟ اگر تو اونا بگیم استصحاب جاری نیست، باز تو این میگیم. این که به فرموده خود شما استصحاب کلی قسم ثالث بود، چه ربطی به اون بیان دارد؟ لذا شما فرمود که الاولا هست بود. حالا رفقا بلنگوار اگر میتونن باز بفرمان چی به ذهنشون میرسه نسبت به این بله لو قلنایی که مرحوم شیخ انصاری نوشتن، چیزی به ذهنتون میرسه بگیم الاولا هست خوبو، یا اینکه بگیم نه شیخ انصاری یه نکته دقیقی رو گفتن لذا این باید باشن؟ چی به ذهنتون میرسه؟ کسی نکته به ذهنش میرسه رو فقط؟ خودم عرض میکنم. ببینید در حقیقت میدونید شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما استصحاب کلی قسم اول هم که قبول نکنیم، استصحاب کلی قسم ثانی هم که قبول نکنیم، ثالث هم که قبول نکردیم، بازم استصحاب عدم تسکیه جاری میشن. چرا؟ چون استصحاب عدم تسکیه اصلا استصحاب کلی نیست. با این عبارت اینو میخواد بگه امرون مستمرون واحدون میدونید مثل چی میمونن؟ مثل عدالت زید یقین داشتیم، شک در بقای عدالت زید کردیم. عدم ازلی امر واحد و مستمر یقین داشتیم، شک در بقایش میکنیم. لذا میخواد بگه اصلا به مخیلتونم عبور نکند اشکال به استصحاب عدم تسکیه. چرا؟ چون استصحاب عدم تسکیه اصلا از نوع کلی نیست، اصلا از نوع کلی نیست که اگر کسی دراز بگه کلی قسم اول و ثانی رو من قبول ندارم به هیچ ضرری وارد شود. این اصلا استصحاب شخصی است، مثل زید میموند، عدالت زید یقینی، شک در بقای عدالت. امریست مستمر واحد لذا شخصی است، لذا اینجوری این بر رو نوشته. اگر میخواید ببینید عرضم درست است یا درست نیست، به دوره مرحوم آخون رجوع کنید. 341 مرحوم آخون همینجوری فرموده و شیخ همینا. ما دوره هم ندیده بودیم، با شیخ استادمون دامزه‌العالی موافقت نمی کردیم در دست، ولی حالا فقط اینا بسید که دل شماها گرم بشه این آدرس ها رو من میدم، نه که حالا مثلا چون مرحوم آخوند فرموده ما این عبارت رو اینجوری بفهمیم. نه، این عبارت داره داد میزنه که شیخ انصاری مد نظرش این است. خب از اینجا به بعد برای شرح این شرط ازالم یورد باید اینجوری بنویسم. حالا من پای تخته مطلب رو می‌نویسم، نمی‌دونم برسم تطبیق بدم یا نرسم. خوب گوش کنید. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید استصحاب عدم رو میشه به سه منظور و سه قطع جاری کرد. پس تیتر اینه، استصحاب عدمی را به سه منظور میشه جاری کرد. طبق یک منظورش استصحاب عدمی درست است، طبق دو منظورش استصحاب عدمی نادرست است، چون میشه از مصبه. حالا میخوام با توجه به عبارات بعد و عبارت مرحوم آخوند در دوره این سه صورت رو پای تخته بنویسم. ما اگر استصحاب عدم بکنیم، پس سه منظور از استصحاب عدم: یک، اورید بهی اثبات نفس الامر العدمی و ترتیب الاثر على نفسهی. ببینید ما استصحاب عدمی بکنیم به چه خاطر، به چه قصدی؟ تا همون امر عدمی رو ثابت کنیم، بعد ترتیب اثر بدیم بر نفس اون عدم امر عدمی، یعنی آثارش رو بار کنیم. مثل چیکار؟ مثل همین کاری که کما فعل المشهور فی اللحم المطروح. اینا چیکار کردن؟ استصحاب عدم تسکیه رو کردن برای اثبات عدم تسکیه، اثبات نفس امر عدمی، بعدش هم نجاست رو که حکم عدم تسکیه بود بار کردن. این استصحاب بلا اشکال است. این صورت صورتی که بلا اشکاله، استصحاب عدم برای اثبات نفس امر عدمی، ترتیب آثار همون نفس امر عدمی، مثل اون کاری که فعل المشهور که خوندیم. دو، دومی اورید بهی اثبات الموجود متأخر مقارن له. خوب دل بدید اینا رو. استصحاب عدمی کنیم به چه قصد؟ اریده بگی به این قصد اثبات کنیم یه موجودی رو که متأخر از این استصحاب عدمی است و مقارن با این استصحاب عدمی است. مثل چی؟ مثل این که بیان استصحاب عدم تزکیه بکنیم برای اثبات موجود. کدوم موجود؟ متعطفاً امر وجودی بود دیگه، تا نتیجه بگیریم نجاست را. این کار رو نمیتونیم بکنیم. این اصلا مثبت است، همون که فاضل تونی میگفت. ما میگیم این اصلا مثبت است، منطقه مشروعی چنین کار رو نمیکردن. مرحوم فاضل تونی میگفت مشروعی چنین کاری رو میکنن، این اصلا مثبت است، درست نیست. ما میگیم این اصل مثبت است، منتها مشهور این کارو نمی‌کردن. ببینید الان متحذف ان موجودی است که متأخر است از استصحاب عدم تزکیه، باید این استصحاب عدم تزکیه بشه تا متحذف ان به وجود بیاد و مقارن است با این استصحاب عدمی. چرا؟ چون متحذف ان گفتیم ملزوم ثانی است برای عدم تزکیه که لازم است، لذا مقارنش است چون ملزوم ثانی شد. این استصحاب جاری نمی شود چون اصل مثبت است. سه، استصحاب عدم کنیم به این منظور اورید بهی اثبات و ارتباط موجود مقارن له بهی. من اینو یه عبارت معادلی براش می نویسم. منظور از این ارتباط ای اتصال، اثبات اتصال کنیم. یعنی چی؟ یعنی اثبات کنیم با جریان استصحاب عدمی اتصاف موضوع موجودی که مقارن است با این عدم، اتصاف اون موضوع به این عنوان عدمی، به این عنوان عدمی، اون وقت اثر برای آن موضوع متصف به عنوان عدمی باشد. اینم نادرسته است. بخوایم استصحاب عدم رو جاری کنیم تا چی؟ اثبات ارتباط و اتصاف کنیم برای یه موضوع موجودی که مقارن است با این عدم، اثبات ارتباط و اتصال به اون عنوان عدمی. اینم جاری نمیشه. چرا؟ چون اینم اصل مثبت است. مثالش چیست؟ دیگه مثال ایمون برای فردا وقت گذشت، انشاءالله تعالی مثالش رو فردا تقدیم محضر خواهم کرد. پیش مطالعه کنیم بسیار کارمون انشاءالله تعالی راحت تر پیش می رود. استغفر الله.